سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عافیت طلبی و تشکیلات گریزی، تهران، مسجد جامع بازار، هیئت رزمندگان، سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد عافیت طلبی بخوام صحبت کنم با شما، و یکی از مصادیق بسیار مهم عافیت طلبی رو عرض کنم و نقطه مقابلش رو خدمت شما بگم. عافیت طلبی یک ویژگی بسیار مهم و فراگیر بین مردمه، بین آدم هاست. میدونید ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا شهوت رانی، ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا بیدینی و بی ایمانی، ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا از هر ویژگی دیگری مثل کفر و نفاق. عافیت طلبی ویژگی است که همه دارن. هر کودکی به دنیا میاد اولین گریه‌ای که میکنه از سر عافیت طلبی است، یعنی من ناراحتم، دوست دارم این ناراحتی نباشه، من ناراحتم، گریه میکنه. ما با عافیت طلبی به دنیا میایم. تفسیر بسیاری از انگیزه های ما عافیت طلبی است. ریشه‌کن کردن عافیت طلبی کار بسیار دشواری است. حسادت بعضی ها بیشتر دارن، بعضی ها کمتر دارن. حسادت هم البته عام البلواست، ولی بعضی ها انصافا حسادتشون کمتره. تکبر بعضی ها دارن، بعضی ها اصلا ندارن. خساست بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. آلودگی به شهوات بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن یا خیلی کم دارن. شکم بارگی بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. خیلی از ایرادها هست که بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. اما ایرادی که همه دارن عافیت طلبی است. ضمن این که ما اولین تکلیفمون در مبارزه با هوای نفس مبارزه با عافیت طلبی است. راحت طلبی و عافیت طلبی قابل ریشه کن کردن هم هست. جالب اینه، مثل تکبر و حسادت دشوار نیست، میشه از بینش برد. ولی میدونید ما تو برنامه‌مون نیست عافیت طلبی های خودمون رو ریشه کن کنیم، و الا میتونیم. اگر کسی عافیت طلبی رو باهاش مبارزه کرد، شهوترانی رو هم باهاش مبارزه میکنه. این موبایل ها که آلودگی بصری و آلودگی ذهنی و آلودگی روحی میتونن تو صفحات خودشون برای جوانها برمقام بیارن، اگر جوانهای ما اهل مبارزه با راحت طلبی باشن و عافیت طلبی، حالا من عافیت طلبی رو به جای راحت طلبی استفاده میکنم، قصد دارم، ولی خب این دوتا خیلی به هم دیگه نزدیکن. عافیت طلبی یعنی خودشو تو درد سر نمیخواد بندازه، این بیشتر درگیری ماست تا راحت طلبی. راحت طلبی میخوام راحت باشم، ولی عافیت طلب میگه من میخوام بیشتر تو درد سر نیفتم. ولی خب این دوتا خیلی به هم نزدیکن. اگر جوانهای ما بتونن با عافیت طلبی مبارزه کنن، میتونن با شهوت طلبی هم مبارزه کنن. برخی از ملت ها هستن در شرق با عافیت طلبی مبارزه کردن. مردمان یمن علت مقاومتشون واقعا با دست خالی، با دست خالی خالی، این است که مردمان عافیت طلبی نیستن. خودشون میگفتن، یکی از مسئولینشون میگفت، یعنی راحت طلب نیستن. بیشتر از این جهت باید این تعبیر رو استفاده کرد.
خب یکمی بریم جلوتر. عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره. یه جلوهش اینه که میخواد یه جایی بخوابه که راحت باشه، یه خونه بخره راحت باشه. یه جلوهش اینه میخواد یه همسر خوب پیدا کنه، همسر بسیار خوش اخلاق که تو دردسر درگیری درست کردن همسر خودش نیفته. عافیت طلبانه دنبال همسر خوبه، نه اینکه واقعا دنبال همسر خوب باشه. یه جلوه عافیت طلبی اینه که حالا من بیشتر دیگه توضیح ندم، نمیخوام ده شب در مورد عافیت طلبی صحبت کنیم، همین چند دقیقه است دیگه. یکی از مهمترین جلوه های عافیت طلبی این است که آدم احساس مسئولیت نکنه، مسئولیت نپذیره. شما جوانها چند درصدتون عافیت طلبانه اومدید تو این اعتکاف، نرفتید یه اعتکاف را بندازید؟ ببخشید، عافیت طلبی ممکنه اقتضا بکنه من برم چیکار کنم، این ور اونور سخنرانی، دستمو تو جیبم بذارم راه برم. این کار برای من راحت تره، درد سرش هم کم تره. خب یه برو یه جایی هم تو خودت را بنداز. نه، ظاهرش اینه که این داره سخنرانی میکنه، داره فعالیتش انجام میده. شما نمیدونید عافیت طلبی تو من داره چی کار میکنه، ولی اونی که باید ببینه میبینه، اونی که باید احساس قربت بکنه احساس قربت میکنه، اونی که باید بگه این آدم من نیست اونو میگه، من میدونه که من آدمش نیستم، میفهمه اون آقا میدونه من عافیت طلبم. سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندن، میرم تو هیئت شرکت می کنم، هیئت را نمی دازن. هیئت را انداختم لازمش اینه که عافیت طلب نباشن. سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببنده؟ عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره، جلوه های متدینانه هم داره. عافیت جویی، نمیخوام یه کاری کنم صدمه بخورم، چرا آبرو خودم در معرض خطر قرار بدم؟ عافیت طلبی جلوه های اقتصادی داره. جلوه اقتصادی عافیت طلبی رو از روایات بگید، کسی بگه ببینم مثال بزنه که اهل بیت مخالفت کردن، بگید یه مثال، بگید من نفسی بگیشم دقیقه. بله، اومد گفتش که آقا من کاسبم، مثلا ماهی 20 دینار در میارم، مثلا رقمشو من دارم میگم. یه جایی هم به من گفتن آقا بیا استخدام شو، ما ماهی 20 دینار بهت میدیم، میخوام کاسبی رو بذارم کنار برم مزد بگیر بشم. امام صادق فرمود حق نداره این کارو بکنی، تا وقتی میتونی خودت این پولو در بیاری با کاسبی چرا میخوای کارگر بشی، چرا میخوای کارمند بشی؟ الان عافیت طلبی کارمندی و کارگری و استخدام رو تو جامعه ما کرده یه ارزش. یه جوانی اومده بود، خیلی میپرسن از من همین جوابا رو میدم، میگه که آقا من دانشگاه دارم درس میخونم، میخوام برم طلبگی درس بخونم، ولی به من گفتن که خب مدرک تحصیلیت هم بگیر، هم استخدام هم نفوذ توی مردم، بالاخره میگن آقای دکتر آقای مهندس کنار طلبگی خب بهتره. من اینجوری جواب میدم، میگم راحت تره. میگه خب بله. نمیدونه من خدا افتاد تو دام، راحت تره اینجوری. خب بله. گفتم خب کار راحت‌تر رو نکن، تو قطعا میدونی میخوای طلبه بی ارزه‌ای بشی که باید با آویزان مدرک تحصیلیت بشی برای شغل. کاش یه موجی تو حزب الله یارا میافتاد، همه از ادارات در بیان بیرون، برن کار آزاد بکنن، کارخونه بزنن. یکی دیگه از مظاهر عافیت طلبی اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم. شما جمعی که اینجا هستید خودتون حاضرید پولاتون رو رو هم بگذارید، سود و زیان هم دیگر رو شریک بشید؟ عافیت طلبی میگه این کار رو نکن، پولت مال خودت باشه، خودت کار کن، سود آوردی نیاوردی هرچی هست، به دلیل این که ریسک پذیر نیستیم. عافیت طلبی در عرصه ریسک پذیری. امام صادق علیه السلام فرمود خرید و فروش کنید، اگرچه گران بخرید ارزون بفروشید، ولی خرید و فروش کنید. برکت در خرید و فروش کردن. عافیت طلبی میگه نه، پول تو بذار تو بانک. همیشه عافیت طلبی منجر به بدبختی یک جامعه است. یه ده گرگ اونها رو چپاول میکنن. صهیونیست‌ها 5 میلیون بر 5 میلیارد حکومت میکنن. فیلم هایی که پخش میکنن تو این فیلم ها میگن عافیت طلب باش. عافیت طلبی رو یک ارزش معرفی میکنن. عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره. یا آقای پیرمرد بود، آدم معنوی هم بود، گفت آقا من دیگه بازار خسته شدم، میخوام مغازم رو بدم، بچه ها کار کنن این و اون، خودم برم یه گوشه آخر عمر چهار تا نماز بخونم. سوال کرد از امام صادق، فرمود هرگز حق نداری کاسبی رو در آخر عمر تو پیرمردی رها کنی. کاسبی رو رها کنی عقلت کم خواهد شد. بازنشستگی اگر فلسفش عافیت طلبیه غلطه. اگر معناش فلسفش از کار افتادگیه، بله از کار افتادگی داریم، بازنشستگی نداریم. این چه فرهنگ عافیت طلبان هست؟ عافیت طلبی بچه هیئتی ها اینه که برن تو هیئتی که حال میکنن شرکت کنن، لذتشون رو ببرن. عافیت طلبی ببین عزیز من، دارن تو رو نگاه میکنن، اونایی که میخوان نمره بهت بدن میدونن اینا رو دقیق، اونا به ما این حرف رو یاد دادن. این چرا میاد این هیئت؟ چون مسئولیت نداره تو این هیئت، یه گوشه راحت میشینه، چایی هم بهش میدن میبرن. کی اون استکان؟ بعد روز قیامت ازت میپرسن میدونی تو چرا به درد حضرت نخوردی؟ چرا ما که اومدیم هیئت؟ ما که میدونیم تو چه کاره بودی. تو یه بار پرسید این استکانو کی میشوره؟ استکانو کی خریده؟ استکان نمیشکنه اینجا، پولشو کی میخواد بیاره بده؟ کی چیزه تهیه میکنه؟ کی وقت میگذره؟ یه بار پرسیدی؟ عافیت طلب؟ میپرسن این رو ازت. یکی از مظاهر عافیت طلبی کم رفیق داشتنه. چند تا رفیق داری در کدومتون؟ آدم رفیق زیاد داشته باشه بدبخت میشه ها، از بس کار تراشیده میشه از آسمان و زمین براش. کار خودت. یکی از انبیاء الهی داشت میرفت بیرون از شهر. قبول دارید این بحث خیلی انرژی میبره؟ بله؟ شما با انرژی دارید گوش میدید الان؟ شب اول اعتکاف شما دو شب بعد بدونید از چی عذرخواهی باید بکنید. و بالاخره الان بعضیاتون میرید در خونه خدا امشب، خدا یا البته ما که کاری نکردیم، ولی میگن اینا گفتن خیلی بگید الهی الاب، حالا ببخشید شما بگه اگر کاری دیدی، بدی دیدی، خوبی دیدی ببخشید. اگه خوبی دیدی که قابل شما رو نداره، ما همیشه ارادت داریم به شما، میخوام اینجوری نشه مناجاتت. یعنی امشب یه جوری بری در خونه خدا بگی خدا گند زدم، خدا
خجالت میکشم.
حالا ممکنه تک تکتون آدم های خوبی باشید، ولی کلن عافیت طلبی همین زده بالا دیگه. بچه مذهبی ها،
مسجدی که عافیت طلبانه، اون پیامبر رو بگم، داشت میرفت بیرون، خدا فرمود یا داوود کجا میری؟ کجا داری میری؟ گفت خدا دلم گرفته، به عبادت میخوام بپردازم، میخوام با تو تنها بشم. اون چرا میخواد با من تنها بشه؟ میخوام با تو نزدیک بشم. میخوام برو تو مردم، برگرد تو همونا که داری میدویی فرصت نمی کنی با من سخن بگی، همونجا به من نزدیک میشه. میخوام با تو عبادت، نمیخواد با من عبادت، برو با مردم کار کن. جلو عافیت طلبیشو گرفت. عافیت طلبی یکی از نتایجش این میشه که ما کار تشکیلاتی نمی کنیم. دارم اینو صحبت میکنم، میگم عافیت طلبی مظاهر مختلفی داره. میبینید عافیت طلبی از سر و رومون داره میره بالا. یکی از صورتهای عافیت طلبی اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم. چون کار تشکیلاتی باید برای رفیقت وقت بگذاری، باید مسئولیت کار رفیقتو به عهده بگیری، باید مراقب کار رفیقت باشی، باید کار خودتو با رفیقت در میون بگذاری، باید رأی او رو تحمل کنی، باید شروع کنی او رو متقاعد کردن. روش‌های گفتگو، روش‌های جذب، اینا همه ناشی از عافیت طلبی. بعد دشمنان شما چجوری کار میکنن؟ شبان روز خواب ندارن، شبان روز در رده های پایین تر از شما، با انگیزه های کمتر از شما، شبان روز آنچه میبینید از قدرت دشمنان دین، از دشمن آنچه غیر دین است، نه فقط دشمنان دین، نتیجه کار تشکیلاتی است. و آنچه میبینید نتیجه عافیت طلبی ماست. بیاید عافیت طلبی رو بیرون بریزیم. مساجد، حیاط، با فرار کردن از عافیت طلبی، با کارهایی که مسئولیت آوره، درگیری ایجاد میکنه، دردسر ایجاد میکنه، حزب اللهی که وقتش رو صرف نمی کنه برای یه کار تشکیلاتی پر دردسر، ارتباط گیری، جمع کردن رفقا، پاسخ دادن به رفقا، او به امام زمان کمک نمی کنه. اعضای نهادهای انقلابی، نهاد عضو نهاد انقلابیه، قدش هم بالاست، ساعت 4-5 بعد از اون میره خونش میگیره میخوابه و با خانوادش هست. تو که کارمندی، تو انقلابی نیستی، امام تو تنها میمونه. یا دانش آموز یا هرچی، باید کار کرد. در میان ما بچه مذهبی ها یه چیز ارزشه، جهتگیری درست داشتن. نه، جهتگیری درست داشتن تنها ارزش نیست، یکی از ارزش هاست. برای این جهتگیری درست تلاش سازماندهی یافته. ما اهل تظاهرات نهده ایم، ولی اهل جلوگیری از فتنه نیستیم. هزار فتنه درست بشه، حالا بعد نه دی میاد میریم جمعش میکنیم، چون خوشخنده هستید. یه لطیفه براتون بگم، سانسورش میکنم لطیفه، چون خیلی لطیفش زشته. خود شما بلدی، یعنی چون شناخت لطیفه کار
عافیت طلبانه است. خیلی بشین جوک بگو. خب حالا به مناسبت عید منم چه تیکایی به ذهنم میاد به شما عرض بکنم. من خب احترام شما هم برمواجبه و کسی میخواست کاروان ببره، تاجر بود، رسم بود قلچماقی هم با خودشون میبردن که اگه خطری در راه تهدید کرد این قلچماق بلند شد و دفاع کنه. خب یه قلچماق قوی پنجهی پیدا کرد و تو میای پای کاروان ما، بیمه که نبود اون زمان دیگه، اینجوری مثلا آره اینقدر مزد میگیرن. باش افتاد توی گردنه این گیر دزدا افتادن. انقدر این از خودش بی ارزگی نشون داد قلچماقه، نه تنها کاروان رو بردن، یکی یه دونم به این قلچماقه زدن، حالا یا هرچی. بعد 50 نفر بودن دزدا، این هی اعصابش خورد میشد تا 49 نفر به اون لگد میزدن. 50 نفر که به اون لگد زد این دیگه خیلی اعصابش به هم ریخت، اومد بلند شد 50 رو زد پرد کرد تو از لحظه پاده. اون یکی اومد رفیقا منو میزنیم، اونم زد اونم زد اونم زد اونم زد همه رو زد، بارا رو گرفت برگردم بریم. خب به سلامت خودش مزدش رو گرفت رفت. دفعه بعد اون کاروان دار میخواست کاروان ببره، هی از جلوی این رد میشد گفت یه قلچماق میخوام. این گفت خب منو ببر، من که اون دفعه اون همه لطمه خوردم، این همه کاروانت هم حفظ کردم. گفت من از کجا پیدا کنم همیشه دزدان 50 تا باشن، اگه 49 تا بودن که حساب تو هم رسیده بوده حساب تو هم بودن. تو نقطه جوش خیلی میدونید چرا بعد از 9 دی حضرت ظهور نکردن؟ فرمان دشمن باید حتما خیمه امام حسین هم آتیش بزنه و تو بلند شی. این که نمیشه که درسته. یه دعایی بکنم الان، شما الهیامی میگی دلت نمیاد نگی، بگو اشکال نداره، ولی مستجاب نمیشه، من به خبر میدم بعد روایتشو میخونم برات. خدایا شر ظالمین رو از سر مظلومین در منطقه بکن. خب این دعا مستجاب نمیشه. فرمود وقتی تعداد مظلومین بیشتر از ظالمان باشه خدا دیگه دعاشون رو مستجاب نمی کنه. بیل که به کمرت نخورده بلند شد خودت شرش رو کم کن. یه دعای دیگه بکنم مستجاب نشه. خودتو سبک نکنه الهیامین، نگو نکی. حالا دیگه فهمیدی دیگه. یه دفعی من احساس میکنم اگه الهیام بگی یا من احساس میکنم با یه جمع محترمی که بالای 90 سال سن دارن و جنسشون مخالف جنس شماست دارن صحبت میکنم. بعد یه حالی پیدا کرد. دعا میکنم اگه دلت نیومد الهیامین بگو، ابی نداره. حالا منم فوقش تصورم در باره تو همون میشه. خدایا مدیران فاسد رو ریشه‌شون رو بکن. این دعا رو خدا مستجاب نمی کنه چون شما تعدادتون بیشتره، شما با کار تشکیلاتی میتونید ریشه‌شون رو بکنید. اینا رو موقعی که میخندید من میبینم همه تون دندون دارید. این دعا مال اون حدیه که دیگه دندون آریتی هم کار نمی کنه. نه دعات مستجابه نه شعارت به درد میخوره. وقت
وقتی که شعار علیه فساد میدی، اما اگر آدم صالحی هستی عافیت طلبانه زندگی میکنی. تمام کسی که در صدر اسلام برای رفع قربت علی ابن ابی طالب کار تشکیلاتی میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خانوادگی بلند شدن 40 شبانه روز در خانه همسایه ها رو میزدن رأی جمع کنن برای علی ابن ابی طالب. قطعا ما این کار رو نمی کنیم. چهره به چهره. بعد یه چیز جالب به شما بگم، 20 روز کار کردن هیچی نتیجه نگرفتن، خسته نشدن 20 روز دیگه کار کردن، دیگه ما دیگه اینو نیستیم. یه 10 روز کار کنیم ببینیم نتیجه نداره، میشینیم دور هم میگیم ببین کار نتیجه نداره. 40 روز فاطمه زهرا در خانه معاذ بن جبل رو زد، صدا زد بیا. معاذ گفت که کی تا حالا حرف شما رو جواب داده؟ فرمود ما عجابنی احدون. پس تو چه مقاومتی داشتی 40 روز ادامه دادی؟ تازه استی به شما بگم، حضرت زهرا میدونست یه نفر جواب نمیده، کار کرد. تو کار کنی امروز جواب پیدا میکنی. خدا شاهده اصل این بحث و روش زندگی دیندارانه مهمه برای من. اون چیزی که بده روش زندگی غلط ماست. آیه قرآنشو برای شما بخونم، دو تا آیه قرآن میخونم براتون. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی چی؟ صبر کنید. تک تکتون تو زندگی فردی خودتون تو گرفتاری ها اهل صبر و مقاومت باشید. صابروا. صابروا یعنی چی؟ با هم صبر کنید. با هم صبر کنید یعنی چی؟ آقا با هم برید بیرون، یعنی همه کلا رو تق بکوبن به هم با هم برن بیرون؟ نه آقا، به نوبت میشه دیگه. با هم که شد یعنی تشکیلات، آقا با هم که نمیشه. با هم نمازم میخونی صف میبندن. با هم یعنی تشکیلات. اصبروا و صابروا. صابرو رو گفتن برای جنگه. بعد می فرماد و رابطو. رابطو یعنی چی؟ همفضایی کنید. در روایت آمده همفضایی کنید برای امام. امام زمانتون رو میخواد کمک کنید، با هم کمک کنید. نه ما رفتیم اعتکاف، بران شده اون شب هر کدام تنهایی بریم در خانه امام زمان. یبن الحسن آقا بیا. آقای با تعجب نگاه میکنه، اینا چرا منو میخوان صدا بزنن؟ تکی میشن یه دفعه. آقا من تک تکی نارو دردم نمیخونه. تو با بغل دستت نتونستی رفیق بشی به خاطر من؟ یه باب همکاری رو باز بکنی به خاطر من؟ من چیزی دیام؟ تو قلچماغ من نیستی.
رابطو علل ائمه نوشته تو روایت. رابطو یعنی چی؟ رابطو نیروهاتون رو هم بذارید، هم افزایی کنید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. یا آیه قرآن رو ترجمه کنید. ان الله يحب، خدا دوست دارد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، در راه خدا مقاتله میکنن. صفن کانهم بنیان مرصوص. صف به چی میگن تو عربی؟ نه این صف فارسی که به صف وایسید، نه این صفن، این صفن به معنای دیوار بتونی که سنگاش یه جوری به هم دیگه گره خوردن، هیچ چیزی ازش رد نمیشه. کانهم بنیان مرصوص. یعنی این رابطه خیلی مهمه. ما جمعیت های بزرگ میتونیم درست کنیم بی تشکیلات، چون که انهم بنیان مرصوص نیستن. جمع میشن، پراکنده میشن. دو قطره آب دیدید نزدیک هم که میشن میچسبن به هم، یکی میشن. فرمود مؤمنین شیعیان ما شدیدتر از اینن نسبت به هم دیگه. ولی این فرهنگ تو ماها نیست. میخواید ثواب ببرید، ثواب بیشتر حسابی، با هم کارگروه تشکیل بدید، تصمیم بگیرید، کار کنید. اگه شما غریبی تو این جمع، رفقاتون نیستن، رفیق بشید. نمیتونید با رفقای بیرون، نمیدونم کجا، بعضا چای هیئتن چیکار دارم، کادر سازی نشده. شاید مسئولیت از من نگان تا حدود زیادی برگزاری مراسم هایی بوده که پرچم رو بالا نگه داره، ولی دیگه الان ما توی مرحله تازه ای وارد شدیم. 500 نفر بشید، زندگی هم دیگه رو تمرین کنید، کارخونه بزنید، کاسبی را بندازید، همه کار بکنید، زندگی های خودتون درست کنید. توی شما مادراتون، خانماتون، چهار تاشون آدم های پخته ای هستن، جلو بیفتن، دختراتون رو شوهر بدن، پسراتون رو زن بدن، جهیزی براشون درست کنن. کار کنید، به دیوار نگاه نکنید. اینقدر بعضی از دعاهای ما خنده داره. خدا میگه با من دوای دردهای تو رو گوشم بقل دستت. اینا همون رفقات هم، اینا راه حل مسائل دادم، این رفقات هم که دورت هم ای اومده در خونه من، میگه خدا تو درست کن. قبل الله هم یجی از امور الله به اسبابه ها. مشکلاتی که دارید اینجا فهرست کنید، مشکلات همدیگه رو حل کنید، تصمیم بگیرید با هم جمع بشید، تشکیلات رو بگیرید. این زندگی درسته. من نمیخوام دین قلابی به شما معرفی کنم. دین قلابی اونیه که از هوا و آسمان و ریسمان حرف بزنی و بری، خوب باشی، اهل بیت را دوست داشته باشید، خدا حافظ. اهل عمل باشه. پیغمبر الهی اگر باشد بدون یار کار نمیتواند بکند. میفرماید من انصاری الله، کی منو کمک میکنه؟ پیغمبر خدا اگر باشد. این که امام زمان فرزند اوست، بدون یار نمیتواند. خب ما هستیم دیگه، نخیر شما نیستی. شما وقتی ما هستی، خودش فرمود این جمله آخر من دعاتون کنم، لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تأخرت لهم السعاده بمشاهدتنا. وقتی شیعیان ما على اجتماع من القلوب جمع بشن با هم، جمع بشن قلوب قلبن هم با هم یکی بشن، فی الوفاء بالعهد علینا، اون وقت بخوان ولایت مداری بکنن، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مجده ملاقات ما به تأخیر نخواهد افتاد، ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، و سعادت مشاهدت ما به سرعت به سوی آنها خواهد رفت. از ظرفیت هایی که در اطرافتون هست، هیئت نظمندگان، هیئت های محلیتون، بسیج پایگاه، از هر ظرفیتی زندگی تشکیلاتی رو تمرین کنید، از عافیت طلبی بیاد بیرون. خدا عافیت طلبا رو دوست نداره. خدا، حالا ما بحث در مورد عافیت طلبی نکردیم دیگه، عافیت طلبی بکنی خدا میزنه، گرفتارت میکنه، بگو یا امیر المومنی منو عوضم کن، تمامش بره، درست بشم، بگی اخلاقم عوض بشه، روش زندگیم عوض بشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میخوام فقط گریه کنه تو نباشم، منو دیدی بگی کاش این کربلا بود. نه 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 ببخشید، من یه دعای دیگه میخوام بکنم. یا ابا عبدالله، میخوام منو دیدی بگی این اگر این مدینه بود ما کارمون به کربلا کشیده نمیشه.
ببین ما رو یاد نره هستن.
از امیرالمومنین یه قصه برات بگم حال کنی. گفتن آقا فلان جوان رو میشناسی جز و اصحابه؟ حضرت فرمود بله بله. گفتن آقا نمیدونی این چقدر برای شما کار میکنه؟ تمام روستاهای اطراف رفته برای شما یار جمع کرده، میره از شما که حرف میزنه با آتیش میکشه همه رو. یکی از جوونا به امیرالمومنین معرفیش کردن، گفتن این بدجور برای شما کار میکنه، نمیاد جلو، ولی اونجا چی داره وقتش رو گذاشته برای شما. آقا امیرالمومنین لبخند زد، دستش رو برد بالا براش دعا کرد. میدونی چه دعایی کرد براش؟ خیلی صحنه عجیبیه نقل شده. دعا کرد اللهم مرزق و شهادت فی سبیلک، خدای شهادت در راه خودت نصیبش جایزه بهش داد. میدونی جوونه نمرد دیگه، شهید شد. اینقدر دوست دارن همچه آدم هایی رو، براش دعای خصوصی میکنن. یه نفر تو لشکریان امیرالمومنین اون شب سفین بلند شد از علی دفاع کرد، یکی دیگه برگشت گفت یا علی کاش 100 تا مثل این داشتیم. یه نفر دیگه برگشت گفت آقا یه دونه دیگه هم مثل این نداریم. یا امیرالمومنین میخوام اون یه دونه تو باشم، کار دیگه ندارم اهل بیت جز این که این چیز حاجت های شما رو بدم. اصلا شما رو جمع کردم برای چی اینجا؟ فردا شب یا پس فردا شب، شب شهادت زینب بشه. هیچ وقت نگو اگه من بودم یا حسین نمیذاشتم زینب تو به اسیری ببرم. اینجوری نگو. و اگه من بودم نمیذاشتم علی سر به چاه بگذاره سر به چاه. اگه من بودم بعد آقا نگاهت میکنه ها، به اون یه نفره ها، به اون من اگه یه نفره بودم تو مدینه آتیشی میسوزوندم برات، همه رو میآوردم، همه رو میآوردم. نگو من یه نفر چه کاری ازم برمیام، همه رو میآوردم برات، همه رو جمع میکردم. رفقا اونا هم رفتن آدم جمع کردن، رفتن از تای شهر اراضی رو باش مدینه رو آوردن. اونا شاوکش بودن، گفتم پول میدیم بزنیم، گفتم باشه. رفقا آدم آوردن بودی میرفتی آدم بیاری. تو آقا من بودم منم میرفتم برای سادم میام. میگه خب برو الان بیار، کاری نداره الان برو بیار. بقیه روزه ها بخونم برام. اونا آدم هایی که آوردن موفق نبودن، چون تا صدای فاطمه پشت در بلند شد عراجه رو اونباش نیزو ما رو لخم زمین رو فرمانی انتظار پاتیم. گفتیم میزنیم برای پول، اما هر خونه رو که نه، فقط خودشون میدن، همه اون جنایت ها رو خودشون انجام میدن. رویا امیر از مؤمن، من میرم برای آدم میارم تا آخرش بمونه. انشاءالله امیرالمومنین توسل امشب تو رو قبول کنه. آقا امیرالمومنین تو رو معرفی کنه به مهدی فاطمه. مهدی جانم دیدن این راست گفت. بعد به حضرت سفارش میکنه کمکش کنه. کمکش بلو عرب پار کنه. راست میکنه. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرمانه، نایب امام زمانمون نصفت نایب بفرمانه.
صلی الله علی محمد و آله الاطهار. بیان نبی نطق آی آر.